مادر به کودکان خود با دنیایی از تکالیف و از خودگذری به میان می آورد که البته به قیمت خیلی گزاف. آرامش فروخته نمی شود و آن را به مفت هدیه نیز نخواهند کرد. باری طبیبی گفته بود اولا فضای آرامش را به میان آرید، بعدن غذا صرف نمایید، چون که هضم غذا در آرامش سهلتر می گردد. پس آرامش تعریف خاص خاص ندارد و هر که به زعم خود از آن برداشت دارد و آن را خلق می کند اگر بخواهد. اما هستند کسانی که ناآرامی دیگران برای آنها آرامش زاست. زمانی که خودشان آرامش ندارند، آرامش دیگران را به زور می گیرند و از آن به شیوه گویا آرامی فردی خود استفاده می کنند که این آرامش را من آرامش اختلاسی می نامم. لذا تا توان دارید به هم نوع خود آرامش هدیه دهید تا او نیز در آرامش شما بکوشد و در آن صورت است که آرامش اجتماعی به میان می آید و حتی سایرین نیز در محیط از این آرامش شما بهره می گیرند. این یک حقیقت انکار ناپذیر است که عمر انسان نسبت به بسیاری از جانوران کمتر است. اما دلبستگی به حیات و علاقه به مال و منال و جایدادهای منقول و غیر منقول دنیا مسائلی است که شامل حرص و آز آدمی شده و مواردی پیش می آید که این مخلوق شریف به خاطر نفس همین حیات موقت و کوتاه را قبل از وقت از دست می دهد. دوستی، برادری، صمیمیت و حتی عشقها در طغیان قهر و غضب به یک چشم برهم زدن قربانی نفس هماره می گردد. اما بسا دیده شده که یک سخن سودمند، یک عمل صادقانه کاری از سوی یک فرد خیرخواه دیگرگونی ذهنی را در نزد همچو افراد ایجاد می کند که با تأثیر پذیری از آن متباقی حیات این گونه کرکترها با خاطر آرام و با دنیایی از قناعت سپری شود. داستان کوتاهی داریم با عنوان نجاری که فقط پل می ساخت. سالها دو برادر با هم در مزرعه‌ای که از پدرشان به ارث رسیده بود زندگی می کردن. یک روز به خاطر یک سوی تفاهم کوچک با هم جر و بحث کردن، پس از چند هفته سکوت اختلاف آنها زیاد شد و از هم جدا شدن. یک روز صبح در خانه برادر بزرگتر به صدا در آمد. وقتی در را باز کرد مرد نجاری را دید. نجار گفت من چند روزی است که دنبال کار می گردم. فکر کردم شاید شما کمی میدکاری در خانه و مزرعه داشته باشید. آیا امکان دارد که کمکتان کنم؟ برادر بزرگتر جواب داد بله، اتفاقا من یک مقدار کار دارم. به آن نهر آب در وسط مزرعه نگاه کن. آن همسایه در حقیقت برادر کوچکتر من است. او هفته گذشته چند نفر را استخدام کرد تا مزرعه را کندن و این نهر آب بین مزرعه ما افتاد. او حتما این کار را به خاطر کینه‌ای که از من بدل دارد انجام داده. سپس به مزرعه اشاره کرد و گفت در گودام مقداری چوب و تخته دارم. از تو می خواهم تا بین مزرعه من و برادرم حصاری و دیواری بکشی تا دیگر او را نبینم. نجار پذیرفت و شروع کرد به اندازه گیری و اره کردن چهار تراش ها. برادر بزرگتر به نجار گفت من برای خرید به شهر می روم. اگر وسیله نیاز داری برایت بخرم. نجار در حالی که به شدت مشغول کار بود جواب داد نه، چیزی لازم ندارم. هنگام غروب وقتی برادر بزرگتر به مزرعه برگشت چشمانش از تعجب گرد شد. دیوار چوبی معلوم نشد، اما نجار به جای دیوار و حصار یک پل روی نهر ساخته بود. برادر بزرگتر با عصبانیت رو به نجار کرد و گفت مگر من به تو نگفته بودم که برایم دیوار بسازی؟ در همین لحظه برادر کوچکتر از راه رسید و با دیدن این پل فکر کرد که برادرش دستور ساختن آن پل را داده و خیال آشتی هم دارد. از سر پل عبور کرد و برادر بزرگترش را در آغوش گرفت و از او برای کندن نهر معذرت خواست. برادر بزرگ نیز خیلی خرسند شد و اما نجار را دید که سامان ابزار روی شانه و در حال رفتن است. نزد نجار رفت و بعد از تشکر از او خواست تا چند روزی مهمان او و برادرش باشد. نجار گفت: دوست دارم که بمانم و مهمان شما باشم، ولی پلهای زیادی است که باید احداث کنم. در بین مردم عقیده بر این است که در کشور ما افغانستان کاری از طریق دولت و یا خصوصی یک بار آغاز می شود و اما تا انتها نمی رسد. حقیقتاً هم این طور است و تجربه سالهای اخیر می رساند که ما با این ندانم کاری ها تا حدودی از کاروان ساینس و تکنولوژی در عقب مانده ایم. می دانید یک استاد پوهنزه ساینس مصروف دفاع تزیس خود در پوهنتون هنوبر آلمان در مورد گاز رادون در تاکوی های منازل است که به باور وی بار بار خطرناکتر از دود سیگرت و سایر گازات مضر است. جای تعجب و نگرانی اینجاست که شمار زیادی از هموطنان ما در زمستان به خاطر گرم شدن و در تابستان به سبب سرد بودن در تاکوی ها می خوابند، در حالی که به باور این استاد وجود گاز رادون در تاکوی ها 100% سرطانزا بوده است. در صحبتی که با این استاد انجام دادم، راه های پیشگیری و مقابله با آن مطرح شده و هم استاد از نهادهای دولتی و خصوصی که مسئول محیط زیستند گلایه هایی دارد که با هم می شنویم. استاد محترم، در قدم اول بر شنونده ها خود معرفی اگر بکنین.
نام محمد رحمت الله تنها است. ما باشنده اصلی ولسوالی اندر غزنی هستم و فعلا در خیرخانه زندگی میکنیم و فعلا مصروف مقطع دکترا هستم در پانتون هانوور آلمان.
استاد محترم، قراری که ما شنیدیم شما در یکی از مراکز تحقیقاتی در آلمان ریسرچ دارین. تحقیق روی چه موضوع است؟ چه مسائلی بود که شما حائز یک جایزه و امتیاز هم در این مورد شده؟
این در مورد اندازه‌گیری سطح رادون در محیط‌های بسته است، خصوصا تاکوی ها و تونل ها یا به حساب مغاره هایی که به خاطر بود و باش استفاده میشن.
اصل موضوع موضوع محیط زیست است یا گازاتی هست؟ کمی مفصل تر اگر
داریم. بله، این اکتیویتی محیطی است و گاز رادون 226 گازی است که الفا خارج میکنه. الفا یک ذره آینایز کننده است. وقتی داخل شش ها شوه، اگر گاز تنفس میشه، الفا داخل شش میشه و در اوج آینایزیشن به وجود میارد. یا اگر به اصطلاح عام بگوییم، هرگاه گاز رادون تنفس شوه به اندازه بلند، باعث تولید سرطان شش میشه. و این تحقیقات آخر نشان میده که بعد از سیگرت دومین بزرگترین عامل سرطان شش رادون تثبیت شده.
خود رادون اگر یک مختصر تشریح بکنیم،
عنصر رادیواکتیو است که به شکل گاز در محیط پیدا میشه و از سنگ ها و کاشی ها و یک تعداد مواد تعمیراتی دیگه خارج میشه. این معمولا در محیط های بسته تاکوی ها و مغاره ها میباشه. هرگاه سیستم تاکوی ها و مغاره ها سیستم منظم تهویه نداشته باشه، تمرکز رادون از حد مجاز بیشتر میشه و اگر از حد مجاز بیشتر تنفس میشه، باعث تولید سرطان میشه و حد مجازش در مقرره حفاظت 2016 که توسط آژانس انرژی اتمی بین‌المللی تعیین شده 1 میلی‌سیورت در سال است. تحقیقاتی که ما در این مورد انجام دادیم تا به 8 میلی‌سیورت در سال ای اشا موجود است در تکویا که خطر معروضیت به سرطان شش را تقریبا 8 برابر از حد نرمال اضافه می سازد.
به صفت یک متخصص من نظر شما چه راهکاری باید اتخاذ شود که در کشوری مثل افغانستان از این خطر مسئول بمانادم؟
اینجا دو راه حل موجود است. یک راه حل این است که مواد تعمیراتی که در افغانستان تولید می شود و یا وارد می شود که از قبیل کاشی و خشت و سمنت و اینا سنگ هستن، اینا باید توسط ادارات زیرب مثل اداره کنترل یا نرم استاندارد و ادارات که در وزارت تجارت آیسا اینا موجود است و یک بحث است که میتونه مواد وارد شود که سطح پایینتر رادون نداشته باشد. اگر یک کس در مقابل عمل انجام شده قرار داره، با این معنی که تکویر ساخته و از این مواد استفاده کرده، بهترین راه بیرون رفت از این مشکل نصب سیستم منظم تهویه است، یا اگر پکم نباشه با باز کردن کلکینا، چون رادون خوشبختانه گاز است و از اثر تغییر هوا یا آمدن شمال به داخل امو تکوی میتونه این گاز خارج شوه. در حدود 3 تا 4 بار اگر روزانه این عمل تکرار شوه خطر رادون کم میشه.
در افغانستان مراکز ساینسی، مراکز تحقیقاتی هم وجود داره. شما هم به صفت یک افغان در گذشته هم با این نهادها سر و کار داشتین. در مورد کار این نهادها در افغانستان اگر چیزی بگوین، تا چه حد قناعت بخش از کارهای از اینا در همچون موارد؟
مراکز موجود است در این رابطه، مثل که شما برش اشاره کردین، در چوکات وزارت محترم معرف مرکز ساینس موجود است، در چوکات وزارت محترم تحصیلات عالی پانتون کابل و هرات و قندهار و ننگرهار، و در چوکات اداره امور کمیسیون عالی انرژی اتمی افغانستان و همچنان لابراتوار خرد بزرگ دیگه هم موجود است. متاسفانه مشکل اساسی در شیوه تحقیق و روش تحقیق و همچنان استفاده از منابع تحقیقی یا در جریان تحقیق و استفاده آلات تکنیکی، این دو مشکل بزرگی است که دامنگیر محققین افغانستان است. یکی استفاده از منابع، مثلا فعلا او منابعی که به شکل کتاب و اینا موجود بود اکثریتش حال کاران نیستند. درست است که بعض جای باید کتاب کار شوه، اما اینترنت باید محققان در ژورنال‌های مختلف باید اشتراک داشته باشن و از اون ژورنال‌ها وقتاً فوقتاً از مطالب تحقیقی جدید از اونها استفاده کنن، که متاسفانه این سیستم اصلا موجود نیست. اصلا می اشتراک در یک ژورنال ساینسی در افغانستان نه مروج است، نه شیوه های درستش موجود است. بخش دومش استفاده از وسایل تکنیکی است. وسایل تکنیکی که فعلا موجود است، یک تعدادش بسیار کهنه و فرسوده است که تحقیق فعلی امروزه توسط از او انجام داده نمیشه، به خاطر که اونا یک دوره معین استهلاک دارن. موضوع دومش ماشینری یا آلات لابراتوری جدید است. اونا باز مشکلشی است که اونا اکثرشان با سافت‌ویرهای جدید تنظیم شده و اکثر محققانی که نسبتاً با سیستم مکونه تحقیق آشنا بودن، مثلا گراف ها رو با دست رسم میکنن، اینا باز مشکل دارن با استفاده از این تکنولوژی جدید. یک بخش دیگه مشکلی است که ما یک پالیسی منظم برای تحقیقات که با استاندارد و معیار بین‌المللی باشن نداریم. ما می ژورنالایی که در افغانستان یا مجلات تحقیقی که موجود است فعلا، اینا هم با یک معیار جهانی تحقیق متاسفانه انجام نمیتن، خصوصا در بخش ساینس. شاید در دیگه بخشا تحقیق منظم باشه. دیگه مشکلات موجود است هم در او شکل مراکز، هم در مرکز تحقیقی ما. مثلا در پانتون کابل ما تنها اونمو کار را میکنیم که شاگردا در لابراتوار انجام میتن. ما هیچ تحقیق را که به او بتانیم اتکا کنیم این از یک تحقیق بین‌المللی انجام ندادیم.
پس بگردیم به نتایج کار شما که فعلا انجام دادین، چه امتیازاتی دی به دست آوردین و دی کار تخصصی از او اگر حرف بزنید؟
اولین امتیاز از او دادن امتیاز عضویت اتحادیه فیزیکدانای آلمان است. در پلیس طبیعی است که سرتیفیکیت داره، که او سرتیفیکیت از او یک سرتیفیکیت معتبر است که در هر جای دنیایی سرتیفیکیت قابلیت چالش داره، و این فقط در کارهای تحقیقی شما یک پوینت بسیار مثبت است که کار تحقیقی از اینا اینقدر بکر بوده که این بالاخره حائز مقام جایزه اول شده، و در پلیس یک اندازه کمک مالی هم شده در این مورد که او توسط یک اداره خیریه به نام هریس فاوندیشن که با اتحادیه فیزیکدانای آلمان در یک توامیت هستند، یک اندازه کمک نقدی شده به شکل می جایزه، و همچنان در پانتون صورتای مثل استفاده از لابراتوارها و حتی مثلا ما قصد دارم که طیارهای کوچک پیلوتیش یاد بگیرم، و این موضوع بر ما کمک کرد که تا ما اونجا با آسانی به او کورس پیلوتیک از طرف پانتون رو اندازی میشه را پیدا کنم. این امتیازات را هم در بر داشتم.
آقای تنها، به صفت یک متخصص، وضعیت کنونی کار در افغانستان چگونه یافتین و هم کارهای علمی و تحقیق